علیه استکبار به عهده بگیرید. این سه تا مسئولیت رو ایشون از علما میخواد که خب مسئله مهمی هم از انصافا، ولی یه دیگه هم هستن که نمیکنن کارو. ما الان داریم کسانی رو که عالم بزرگی، خیلی هم موقعیت داره، خیلی هم محبوبیت داره، ولی میبینید که مثلا از عربستان، از نمیدونم ملک عبدالله، از نمیدونم آمریکا، اینا تعریف میکنن، تجلیل میکنن. بعد میره بهشون میگه شما چرا این کارو میکنین؟ میگه آخه برای اینکه پول ما از عربستان میاد.
بله.
خب این خیلی حرف خطرناکیه، خیلی خیلی بده، ولی خب واقعیت متاسفانه که بخششون اینجوری هستن. اما در مورد حکومت ها امام
آیتو من نکته، ما حدود 6 هفته دقیقه فرصت داریم. من میخوام برای اینکه محور وحدت هم در واقع حفظ بشه تا بس بکنیم، اگر این بخش رو مختصرا توضیح بفهمید ممنون میشم، تا بخش پایانی رو از محضر هر دو استاد عزیزم درباره بحث وحدت بشنویم.
پس من دو سه جمله فقط در مورد وحدت بگم.
حضرت ما وقت فرصت داریم، اگر بخش قبلی میخواد کامل بفهمید بفهمید، بعد وارد وحدت
من میشه. فقط دو سه جمله از کنم در مورد وحدت. امام از سال 1341 که وارد صحنه مبارزه شدند تا آخر عمرشون،
بله،
یک مسئله رو به طور ثابت و تا امروز تأکید کردن، برای اینکه ایشون ایمان قطعی داشت که وحدت محور پیروزی ماست،
بله،
و تفرقه اساس شکست ماست. این رو امام ایمان داشت و هیچگاه از این دست بر نداشت. با جملاتی که ایشون راجع به وحدت گفته اگه شما جمع کنید، میگه وحدت از رحمان است و تفرقه از شیطان. یه جمله داره خیلی قشنگه، میفرمان که اگر 124 هزار پیغمبر یه جا جمع بشن با هم اختلاف پیدا نمی کنن. چرا؟ برای که همه اینا مطیع خدای تعالی هستن، مطیع هوای نفس خودشون نیستن. اگر مطیع هوای نفس خودشون بودن میشد 124 هزار تا اله که تو درون ایناست، اما اینا همه رو گذاشتن کنار، فقط مطیع الله هن. این مثلا یه جمله و خیلی جملات دیگه در مورد وحدت دارن که و اتفاقا ما میبینیم که در یک دو دهه گذشته در داخل کشورم بسیاری از مصیبت هایی که برای ما تدارک دیدن با ایجاد اختلاف بوده.
خیلی متشکرم. من دو سه دقیقه فرصت دارم که میخوام در اختیار شما قرار بدم. سند اون جمله قبلی رو عرض بکنم، ضمن اینکه منظومه فرمایشات آقای دکتر کامل قبول دارم. امام فرمودن که مشکل اسلام دولت های اسلامی است، ملت هایی که خب طبیعتاً از تعالی این رو خیلی خوب باز کردید. دو سوم درباره وحدت بخونم، آقای دکتر سری بعد پایان بخش برنامه فرمایشات شما باشه. این جملات باز از اون جملات عجیب امام، واقعا این صحیفه امام آقای دکتر منصور انگار صحیفه عجایب، تک تک جملات عبارات امام درس آموز. امام میفرمایند که اصولا دعوت به اسلام دعوت به وحدت است. باز جای دیگر فرمودن که سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام، کرد و فارس مطرح نیست در اسلام، همه برادر با هم باشیم. و جملات عجیبی که باز درباره وحدت پیش روی منه و فرصت نیست که من اینها رو خدمت شما بخونم. آیتو قیصری در خدمت شما هستیم.
بله، من فقط به راهبرد حضرت امام در باب وحدت اشاره کنم. بله. که تکمیل فرمایش در واقع خوب استاد منصوری و مباحثی که از سالی فرمودید باشه. حضرت امام در راهبرد به وحدت در واقع چند تا مرحله آدم از بیرون وقتی در واقع ارزیابی میکنه میره. مرحله اول دعوت. خب این دعوت دو وجه داره، یک وجه سلبی داره که آقای دکتر اشاره فرمودن، یعنی نفی اون چیزهایی که غیر خودی است، نفی اون چیزهایی که اسباب وابستگی شده، و اتفاقا در این نفی اون قسمت هویتی و اون قسمت اندیشگی و اون قسمت فکری بسیار برجسته است و این جزء وظیفه، یعنی آگاه سازی به این و دور انداختن این رو و جدا کردن این وابستگی‌های فکری رو وظیفه روشن فکران، آگاهان، اصحاب قلم و بیان در دنیای اسلام میدونن. در ایران هم همینطور، علما هم تو این حوزه است. یک وجه دیگر اون وجه ایجابی وحدت که در اون بازگشت به اسلام و مختصات اسلام و رویکرد جامعه اسلامی به اسلام است و کنار گذاشتن در واقع تفرقه است. و باز تو این قسمت باز نقش علما خیلی برجسته است، یعنی در واقع تبیین حضرت امام اینه که علما از کوچک اندیشی، از این که در حزب خودشون فرو برن، در منافع فردی خودشون فرو برن و و عرضم به حضور شما در منافع فرقه‌ای خودشون فرو برن و دیگران رو غیر خودشون بدونن در دنیای اسلام خارج بشن و نگاه اسلامی همونطور که از اشاره فرمود که اسلام توجهش به وحدت است، به کل نگاه بکنید، به توحید کلمه، به برگردید همه رو حضرت امام میگن به توحید، به اعتصام به توحید برگردید و مسائل خرد کنار بگذارید. بنابراین این بحث وحدت در وجه سلبی. نکته دومش تشکیل جبهه است. حضرت امام فقط در تئوری صحبت نمی‌کنه، بسیار عملگرا، بسیار واقع‌گرا و به عناصر مادی که تولید قدرت می‌کنه کاملا توجه دارن. تشکیل جبهه است. ایشون همینطور که فرمودن ما یک جبهه اسلام در ابتدا جبهه مستضعفین در مقابل جبهه استکبار، بدون داشتن جبهه، بدون پشت هم قرار گرفتن، بدون اینکه بسیجی صورت بگیره و این عناصر کوچک به هم دیگه نپیوندن، قدرتی پیدا نمیشه که بشه به کمک اون قدرت بشه از پس استکبار و در واقع قدرت و هیمنه استکبار بر اومد. به ناچار باید تشکیل جبهه داد. حضرت امام میفرمایند تشکیل جبهه و بعد وحدت این جبهه و جبهه تشکیل بشه، در درون خودش تفرقه وجود داشته باشه، هر کسی جناح خودش، هر کسی بر سر ریاست بر این جبهه دعوا داشته باشه، هر کسی صحبت از من بکنه، که ایشون میفرمود هر کس صحبت از من بکنه این شیطانه. آقای دکترم به درستی اشاره فرمودن این بحث مهمی است. این من مربوط به بیرون از جبهه نیست، زمان در درون جبهه اسلامی یک عده صحبت از من بودن دارن میکنن، اینو باید گذاشت کنار. و وحدت کلمه باید پیدا کرد، یعنی وحدت در موازه، وحدت در جهتگیری. وقتی این جریان به قدرت در واقع این جریان نمود پیدا کرد، هیچ نیرویی نیست که بتونه در مقابل این قدرت بتونه مقاومت بکنه و قطعا اگر این همچین اتفاقی بیفته پیروزی از اون کسانی است که این وحدت رو انجام دادن. و به همین دلیل امام در وصیت‌نامه جای دیگه معتقد و بسیار هم به زبان میاد که عاقبت اسلام پیروز است. این پیروزی ناشی از این نوع وحدته، فقط پیروزی در تئوری نیست، پیروزی در این نیست که به مناسک اسلام عمل بشه، در منابر صحبت بشه، چیزهای مختلف، اونها همه در جای خودش اهمیت خودش رو داره، ولی اساسش در اتحاد و وحدت و بسیجی است که میتونه امکانات رو اینگونه به همدیگه روی هم بندازه و از قطره‌های کوچیک سیل شکل بگیره و وقتی اون سیل شکل گرفت طبیعتاً جهتش به هر سمتی که باشه اون سمت رو میتونه نابود بکنه و حضرت امام جهت گیری این رو به سمت استکبار.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیصر، آقای دکتر مسعود، از شما خیلی ممنونم. واقعا صحبت از امام و اندیشه‌های امام لذت بخشه، به غیر از اینکه سرشار از مفاهیم و مزامین واقعا ناب و راهگشا و به نظرم روشن بینانه است، یک لذت علمی هم همراهش داره که واقعا خدا رو شاکریم که بر سر سفره اندیشه ورزی امام تونستیم این هفته هم بنشینیم و گفتگو بکنیم. بسیار متشکرم آقای دکتر سعید. آقای دکتر شما خیلی متشکرم از شما عزیز که سلامت باشین تا این لحظه با ما همراه بودید. هم خیلی متشکرم، امیدوارم که راهنما موفق باشه در هفته های آینده هم با موضوعات دیگری در اندیشه حضرت امام در خدمت شما باشه. ممنون و خدا نگهدار.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
اگر بخواهیم کار رو در وقت انجام بدیم بایستی فریضه رو بشناسیم، بدانیم چه کاری باید انجام داد تا اون رو در وقت خود انجام بدیم. من عرضم این است که این انقلاب یک خیز بلندی بود که ملت ایران برداشت برای اینکه خود را از ذلت وابستگی و ذلت عقب ماندگی نجات بده. این انقلاب یک حرکت عظیمی بود برای اینکه وابستگی را و عقب ماندگی را، این دو تا ذلت بزرگ را، به برکت اسلام، با راهنمایی و رهبری اسلام از این ملت بزداید. دو تا درد طولانی مزمن بود، اینها رو علاج بده. این انقلاب بر این به وجود آمد و نظام جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد. وقتی که یک حرکتی برای این مقصود به وجود آمده است که وابستگی را و عقب ماندگی را از این ملت بزداید و موفق هم شده است، پیشرفت هم کرده است، اون کسانی که عقب ماندگی و وابستگی به نفع آنها بود، اونا در مقابل این حرکت، این انقلاب، این نظام می ایستن. این چیز طبیعی است. این نیست که ما دشمن درست میکنیم. بعضیا تکی کلامشون این است که آقا هی دشمن نتراشید. دشمن را حرکت ملت می تراشد. وقتی که یک ملتی، فرض کنید یک قلدری آمده است خانه شما را، دکان شما را، محل استراحت شما را، زندگی شما را غصب کرده است، وقتی شما آمدید او را بیرون کردید، خب شما حقتون را انجام دادید، حقتون را گرفتید، اما او با شما دشمنی می کنه. تا وقتی که امید داشته باشه که بتوانه بر شما غلبه پیدا کند، به شما ضربه میزنه. با کسی دشمنی جدیدی ایجاد نکردی. اینا دشمنی میکنن. اون کسانی که از وابستگی ایران به خودشون بهره میبردن، امروز با ما دشمنن، دشمن خونی. اون کسانی که از عقب ماندگی ملت ایران منتفع می شدند، امروز با ما دشمنن، دشمن خونی، دشمن آشتی ناپذیر.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه تحلیلی پیرامون موعود و منجی با نام تا ظهور در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. برنامه تا ظهور برنامه ایست که به بحث پیرامون منجی و موعود در ادیان ابراهیمی میپردازد که در چند برنامه اخیر بحث موعود و منجی رو در دین مسیحیت در خدمت شما شنوندگان محترم بودیم. در برنامه گذشته در خدمت حاجای جوانشیر و حاجای لطفی بودیم با موضوع کارکردهای موعود قبل از ظهور از نگاه مسیحیت، و در برنامه این هفته در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود با موضوع کارکردهای موعود پس از ظهور، که باز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جوانشیر و حاجای لطفی خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمت حاجای جوانشیر که ما امروز در خدمتشون هستیم و تشکر میکنم که در برنامه ما حاضر شدید.
من هم عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت شما، و عرض سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه رادیو گفتگو تا ظهور.
تشکر میکنم جناب جوانشیر. در برنامه گذشته پیرامون کارکردهای موعود قبل از ظهور در محضر شما بودیم و نکات جناب عالی رو شنیدیم، و در این برنامه میخوایم وارد بحث کارکردهای پس از رجعت و یا ظهور حضرت عیسی مسیح بشیم که در خدمت شما خواهیم بود که به نوعی فواید ظهور حضرت مسیح رو از منظر مسیحی ها برای شنوندگان ما بحث کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عهد جدید، یعنی کتابی که مخصوص مسیحیان هست، سیمای جهان پس از ظهور یا بازگشت ثانویه عیسی رو یک جهان آکنده از صلح و آرامش و آبادانی و پربرکت داره تصویر میکنه، تصویرگر همچین فضایی از جامعه پس از بازگشت عیسی هستش. اما باز از بین سفرقه کاتولیک، ارتودکس و پروتستان ها به اینها باز اختلافی است که چه کارکردهایی این منجی ما خواهد داشت. طبق نظر کاتولیک ها و ارتودکس ها که معتقدند بعد از بازگشت عیسی ما دنیایی نخواهیم داشت و جامعه تمام خواهد شد و روز قیامت برپا میشه و یه داوری عظیمی به وسیله هست عیسی اتفاق میفته و بین افراد خیر و شریران عالم میاد و داوری و قضاوت میکنه. اما طبق نظر و دیدگاه پروتستان ها، اینها معتقدن که نه، ما یک اینا تو اشاره شد توی بحث جزء کارکردها و کارکردهای قبل از ظهور
منجی
که هفته گذشته بحث شد، بله، که فرقای هزارگرا تشکیل شدند که غالبا از همین پروتستان ها بودن که بعد از بازگشت عیسی دنیا تمام نمیشه و یک هزار ساله ای سلطنت شاهانه ای برای عیسی مسیح در نظر میگیرن. طبق نظر پروتستان ها وقتی میایم اینو بررسی میکنیم، یه سری کارکردهایی رو میشه برای منجی مسیحیت تعریف کرد. اولین کار کردی که اینجا خیلی اشاره وار ازش رد بشیم بحث داوری و پاداش دادنه.
بله.
عرض کردیم کاتولیک ها معتقدن که داوری پاداش دادن مال اینه که وقتی عیسی برمیگرده قیامت شده و بیاد حضرت عیسی قضاوت بکنه تمام میشه.
کاتولیک ها تا همجا متوقف میشه.
متوقف میشن. اما پروتستان ها میگن نه، وقتی که عیسی برمیگرده تازه میاد بین افراد خیر و شریر، میاد اینجا قضاوت داوری خواهد کرد. این هست که میگیم خیلی این بازگشت سینا و این عمل کرده، این خیلی شبیه با رجعت تو نگاه شیعه است.
بله.
این قسمتش.
یعنی پروتستان ها نسبت به کاتولیک ها
یه اختلاف دیدگاهی دارن.
بله. اونا علاوه بر اینکه اختلاف دارن، پروتستان ها نزدیکتر به دیدگاه شیعه هستن. بله. در این موضوع.
در این موضوع داوری بین این هست، بین افراد خیر و شر هستش، اینا خیلی نگاهشون به رجعت ما نزدیک هستش.
بله.
یوحنا آورده که در انجیل یوحنا خداوند به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. این ناظر به اینه که در همین دنیا قبل از قیامت داوری خواهد داشت. پس یکی از کارکردهای منجی موعود مسیحیت داوری و پاداش دادن به افراد هست. داوری میکنه بین افراد خیر و افراد شر.
داوریشون حاجا منظور همون قضاوته دیگه، یعنی در واقع
این دیگه باز مبهم است که به چه معنا هستش. اینا زیاد روشن و آشکار واضح و صریح نیست توی منابعشون. فقط یک داوری گفته است کردیم که وقتی یوحنا میاد میگه خداوند به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. حالا چه داوری میکنه؟ زندان میبره، عذاب میکنه، میکشه، چیکار میکنه دیگه؟ اینا مشخص.
پس وارد جزئیات داوری نشدن، به صورت کلی بحث داوری و داوری پاداش به افراد مطرح شده.
بله. ولی این جزئیات این قضیه که به چه شکلی هست، نه اینا دیگه بیان نشده.
بله.
البته میشه برداشت های بگیم. یه بار صحبت اینه که مسیحیان چه میگوین، ممکن حالا هر نفر یک کشیش پاپ بسخوفی صحبتی بکنه، اما یه بار میگیم از منابع چی برمیاد، از منابع مقدار سخت برداشت این جزئیات این قضیه. دوم از کردهای منجیشون بحث نجات بنی اسرائیله که باز هم دیدگاه خاص پروتستان ها هستش. بله. که اینا معتقدن که قوم برگزیده خدا که بنی اسرائیل باشن و همه نجات پیدا میکنن. سومین کار کردی که اینجا مطرح میشه بحث برکت دادن به جهانه. باز اینم خیلی جالبه که شبیه و حسب این چیزی که ما برای حکومت جهانی هست مهدی در نظر میگیریم. میگه فراوانی غله در زمین بر قله کوها خواهد بود. یعنی زمین که پر از غله خواهد شد، حتی کوها رو هم این فراوانی نعمت فرا میگیره.
یا همون بحث برکتی هست که ما
فراوانی محصول بیشتر. این فراوانی باز اینجا بیان نشده که حالا از عیسی که میاد چطوری فراوانی میاد.
بله.
آیا اینی که میاد به صورت معجزه گون خواهد بود، یهو زمین چند برابر طبیعی خودش رشد خواهد کرد از نظر محصول، یا نه روش هایی رو ابداع خواهد کرد از عیسی که به وسیله اون ما بتونیم کشاورزیمون مثلا رونق بدیم؟ اینا باز بیان نشده.
بله.
همینقدر اومده که جهان برکت داده خواهد شد. چهارمین کارکردش تحقق ملکوت الهی هستش. یعنی حضرت عیسی به عنوان منجی خواهد آمد و یک حکومت الهی تشکیل خواهد داد که در این دو حکومتی هزار ساله خودش وعده های الهی رو محقق خواهد کرد. خب خیلی وعده داده بود که ما براس عدالت برقرار بشه، بناست که به یتیمان رسیدگی بشه. اینا کی میخواد تحقق پیدا کنه؟ در اون ملکوت، با عنوان ملکوت الهی میاد که یک حکومت الهی تشکیل میده و در سایه این حکومت الهی وعده هایی که خداوند داده بود رو محققش میکنه.
پس به نوعی جناب جوانشیر، تا اینجای بحث چهار کار کرد که گفتیم، بحث تحقق ملکوت خداوند خیلی قرابت داره به اون حکومت صالحه، حکومت مدینه فاضله که از حضرت صاحب در نگاه شیعی هست.
بسیار نزدیکه، بسیار نزدیکه، چون بعضی کارکردهایی که میگن حضرت مسیح علی نبی ناب آلیه و علیه السلام میخواد انجامش بده، بدون تشکیل حکومت امکان نداره.
بله.
این که حکومت تشکیل میشه، ما هم معتقدیم که حضرت بیاد حکومت جهانی تشکیل میشه.
البته این یک بحثیه که بحث در واقع پروتستان ها به این قائلن.
بله. از کردیم دیگه، کاتولیک ها دیگه تقریبا از این مسیر با ما فاصله میگیرن.
خب جناب جوانشیر، اگه اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و بعد از اون انشالله باز خواهیم گشت و در ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
موسیقی